دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه هفتم از مرحله هفتم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. ایشالله به یاری خدای جلسه خوبی رو برگزار کنیم. خب دوستان، رسیدیم به یک مرحله که من خیلی مرحله رو دوست دارم و داخلش نکته های بسیاری هست. اول اینا که بگم، بعضی وقتا بعضی از حرفایی که من میزنم توی مثلا این دوره با یه دوره دیگه توی جای دیگه بر بعضی ها به ظاهر تناقض به نظر میرسه که توی حرفا وجود داره، در صورتی که حالا چندین بار شده دوستانی که حالا دسترسی به من داشتن، حالا مثلا تو کلاس حضوری بودیم، جایی بودیم، پرسیدن که آقا اونجا اینو گفتی، اینجا اینو گفتی، کدومش درسته، این تناقض داره. و بعد من اونجا گفتم که چرایی موضوع مهمه. الان یه بار دیگه در مورد این موضوع هم وقتی میخوام توضیح بدم، این چراییش مهمه. یعنی یه چیزی با یه چرایی میتونه خوب باشه، همون چیز با یه زیربنای دیگه‌ای میتونه بد باشه یا مضر باشه، به نفعمون نباشه. خب موضوع من هستم، من هستم میتواند یک مریضی بزرگ باشد. حالا چرا؟ ما یه جایی صحبت کردیم از این که پرسید توی یه کتاب مقدسی که خداوند تو کیستی؟ گفت من هستم. اگر به اون نگاه کنی اون با این فرق داره. این من هستم، الان توضیح که میدم بیشتر متوجه میشی چگونه این من هستم به بیماری تبدیل میشه. وقتی که احساس نبودن، پوچی، بی‌هویتی و در کل بی‌ارزشی تبدیل میشه که خروجیش میشه بی‌عزت نفسی. اصرار برای اثبات من هستم، یعنی من هستم رو ما هی داریم سعی میکنیم اثبات کنیم. اونجایی که دارم سعی میکنم اثبات کنم من هستم، با چی سعی میکنم اثبات کنم من هستم؟ وقتی توی جمعی حاضر میشم و شروع میکنم هی از خودم تعریف کردن، یعنی فریاد من اون لحظه فارغ از این که دارم از خودم تعریف میکنم چیا میگم، موضوع سر اینه که من اون لحظه دارم فقط و فقط فریاد میزنم آقا من هستم، منو ببینید. این من هستم منظورمه که مریضیه. یه جایی آدم پر سر و صدا میشه، خیلی در مورد گوشکوب تا ماهواره اظهار نظر میکنی، هر کی هرچی میگه میگه آره من میدونم، خواد بگه من هستم. ما یه دوستی داریم توی جمعمون، هر موقع حالا 4-5 تا پسریم، هر موقع با هم صحبت میکنیم مثلا داریم در مورد یه مثلا گوشی موبایل صحبت میکنیم، این من هستمش این شکلیه، میگه من ارزونتر اون موضوع رو سراغ دارم. بعد میریم در مورد تی صحبت میکنیم، میگه من ارزونترش رو سراغ دارم. در مورد کفش صحبت میکنیم که من یه جا رو میشناسم ارزون تره. در مورد سگ صحبت میکنیم، آقا سگای اینجوری خوشگلن اینا قیمتاشون اینجوری، میگه من ارزون ترش سراغ دارم. این من هستم اون آدم به این شکل خودش رو نشون میده. تو ببین با چی داری سعی میکنی فریاد بزنی من هستم. و جالب اینجاست وقتی که من اصرار دارم فریاد بزنم بگم من هستم، نشانگر میزان عدم باور من در مورد بودنمه. خیلی بچه این مبحث مهمه، یعنی اگر ما به این موضوع آگاه بشیم خیلی از من هستم هامون رو حذف میکنیم. مثلا اونی که چون ریشه این من هستم، تو رو خدا منو ببینید من نامرئیم، من احساس بکنم دیده نمیشم، من احساس بکنم وجود ندارم، به خاطر این که هی دارم تلاش میکنم که بگم من هستم. و این فریاد من هستم من هستم، اصراری که میکنیم بر مبنای باور داشتن به این که من کافی نیستم، من وجود ندارم، اصرار برای اثبات من هستم، عدم اطمینان به موجود بودن، وجود داشتن و بودن است. وقتی حضورت نادیده گرفته میشه، ببین این مریضی از کجا بچه شکل میگیره، وقتی حضورت نادیده گرفته میشه، وقتی جدی گرفته نمیشی، وقتی با بیتوجهی های فراوان روبرو میشی، وقتی به هزاران دلیل حضورت بیفایده تلقی میشه، وقتی به هزاران دلیل نبودنت طلب میشه، مثلا شنیدی طرف میگه سر نخواستن من دعواست، خب این وقتی به هزاران دلیل پذیرشت، خواستنت مشروط به هزاران شرط میشه، همان شرط هایی که تو از انجام و اجراشون عاجزی، یعنی میگه آقا من تو رو دوست دارم ولی باید این شرط ها رو رعایت کنی، مثلا دهن داتیش بدی بیرون، این کارها رو بکنی، یه کارهایی که تو نمیتونی انجامشون بدی. وقتی به اینجا میرسه، وقتی هزاران بار قضاوت‌ها بودنت نخواستنی توضیح داده میشه، یعنی بر مبنای آنچه که رو تو قضاوت میشه، مثلا که بابا تو اصلا چه آدم به درد نخوری هستی، فقط واسه ما درد سری یا فقط آویزون مایی، تو مثلا تو زندگی ما هیچ فایده ای نداری، فقط تو آویزونی، یعنی یه بار اضافی رو شونه های ما، و نمیپذیرنت و بودنت رو هم دارن قضاوت میکنن. وقتی هزاران بار با قیاس ها مشخص میشود که تو آن که و آن چه باید باشی نیستی، نگاه کن فلانی رو چقدر شرطش خوبه، ببین اون چقدر باهوشه، ببین اون چقدر کار میکنه پول میاره تو خونه، ببین اون یکی چه به کجا رسید، و تو این قیاس کردن ها اون بیفایده بودن حضورت رو دوباره میفهمی. یعنی تو همه این پیام ها، تو همه این پیام هایی که داره به تو میاد، آنچه که تو تلقی میکنی یا من تلقی میکنم اینه که آقا این بودن من بودن خوبی نیست، این بودن من کافی نیست، این بودن من مؤثر نیست، با فایده نیست، و بعد احساس نبودن میکنی، هم احساس نبودن میکنی هم آرزو میکنی که بیشتر نباش. برای اینه که بعضی وقتا ما اون آدم هایی که این موضوع توشون، این مشکل توشون زیاد هست، توی جمع هایی که میرن حضور پیدا میکنن، سعی میکنن زیاد تو تیر رس بقیه آدم ها قرار نگیرن، یا میرن توی گوشه ای قرار میگیرن، میرن توی کنجی میشینن، میرن تو بخش های تاریک، میرن اون جایی که خیلی واضح نیست قرار میگیرن، چون احساس میکنن باشن خوب نیستن، یعنی اینا پیش فرضشون اینه که من خوب نیستم، کافی نیستم، دیدنی نیستم، قابل توجه نیستم. پس بهتره که توی این موقعیت ها قرار نگیرم که بیشتر این ضعف هام رو بخوام ببینم. وقتی به هزاران دلیل پذیرشت، خواستنت مشروط به هزاران شرط میشه، همون شرط هایی که تو از انجام و اجراشون عاجزی. وقتی هزاران بار قضاوت بودنت نخواستنی توضیح داده میشه. وقتی هزاران بار با قیاس مشخص میشه که تو آنکه و آنچه باید باشی نیستی، وقتی هزاران بار در گفته ها، رفتارها و حسایی که از بعضی الگوها که قبول و باور و دوستشون داری میگیری که یعنی آنچه هستی و آن که هستی را قبول و باور ندارن، دوست ندارن و اینو هی دریافت میکنی. یعنی توی محیطی هستی اونایی که دوستشون داری هی این پیامو میگیری که انگاری دوستت ندارن، اونایی رو که تو خیلی قبولشون داری هی این پیامو دریافت میکنی که قبولت ندارن، اونایی رو که خیلی پررنگ میبینی این پیامو دریافت میکنی که تو پررنگ نیستی و اینا اون تأثیر رو میذاره. وقتی هزاران بار میشنوی که ای کاش نبودی این گونه، یعنی من یه مدلیم، اون مدلی که هستم من خودم بی اندازه این پیامو دریافت کردم که آقا ای کاش نبودی، نبودی خیلی بهتر. یا حتی مثلا طرف به دنیا اومده دختره، هی خانوادش میگن ای کاش پسر داشتی، پسره میگن ای کاش دختر داشتی و این بدترین حالت حمله کردن به موجودیت منه، به آنچه هستمه و بعد من از آنچه هستم متنفر میشم، از بودن خودم پشیمون میشم و دوست دارم که نباشم. بعد خیلی جالبه تو بعضی از رفتار بعضی از آدم ها هم نگاه کنی قشنگ ما به ظاهر فکر میکنیم طرف داره ریسک میکنه، خطر میکنه، مثل اونایی که تکچرخ میزنن، مثل اونایی که میرن تو این بالا جدیدن هم مطرده رو این پل هوایی آبر پیاده و اینا میپرن از یه جایی به یه جایی، بعد خیلی هم خوشحالن که الان ما یه ورزش داری میکنیم. یا میره، من اون روز دیدم تو اینستاگرام طرف بالای یه برج خیلی بلندی ملق میزد، جایی که اصلا واقعا وایسادنش ساده نیست، این ملق میزد، بعد خودش هم دلش هوری میریخت، وحشت میکرد، بعد خیلی میخندید، خوشش میومد، بقیه دوستاش هم تشویقش میکردن. یعنی این آدم ناخودآگاه داره بودن خودش روی به خطر میندازه، انگار یه جور با خودش لج کرده، بر علیه خودش داره قیام میکنه. چرا؟ چون به بودنش حمله شده. من همیشه میگم آدمایی که مثل خود من، برام این اتفاق خیلی افتاده، آدمایی که به بودنش، به موجودیتشون حمله شده، کلن میگه به کلیت من حمله شده، به کلیت من، به بودنم، به آن جوری که هستم. وقتی حمله شده بعد تو میای توی یه سری دوره ها یا یه سری آموزش ها، طرف میگه مثلا افکار تو زندگی تو مؤثره، طرف میگه من کل خودم، پیامی که هزاران هزار بار دریافت کردم، کل من بیفایده است. بعد تو میگه افکار من تاثیرگذاره، کل من بیارزشه، کل من ناکافیه. بعد تو میگی کلام تو اصلا معجزه‌گر توست. چرا من باور نمی کنم؟ برای اینکه به کل من حمله شده. چرا من قبول نمی کنم این حرفا رو؟ چرا من فکر نمی کنم قبول نمی کنم؟ چرا خیلی از آدم ها قبول نمی کنن که احساسی که تو داری انرژی میشه و اون انرژی در جهان اطرافت ساطع میشه و جهانی رو برای تو ایجاد میکنه، نه اینکه حالا یه دنیا برات خلق کنه، تو رو در واقع به اون سمتی میبره که اون چیزها وجود داره، چیزهایی که تو مخته، در بیرونت هم همونست. و چرا من قبول نمیکنم؟ ببینید، بیایید خیلی با همدیگه رو راست باشیم. من وقتی به کل بودن و موجودیتم حمله شده که تو کافی نیستی، اصلا تو خوب نیستی، تو قابل توجه نیستی، بعد من مثلا چجوری میتونم باور کنم که افکار من دنیامو میسازه، توجه من زندگیمو خلق میکنه؟ وقتی انقدری جدی نمیگیرم که انقدری جدی عمل نمیکنم، انقدر مراقب نیستم، انقدر مواظب نیستم، یعنی افکاری که تو سر من میاد و میره خیلی روشون نظارت ندارم، خیلی مراقب نیستم، خیلی مدیریت نمی کنم احساساتم و افکارم و کلامی که داره تو ذهنم جاری میشه، تو کلامم جاری میشه، مطالبی که دارم میگم یا حتی احساسایی که دارم یا مرکز توجهم، چرا خیلی بهشون دقت نمی کنم و مدیریتشون نمی کنم؟ درسته من تو کلاس شرکت می کنم، ولی باور نمی کنم این هاست آنچه که در زندگی من نقش داره. شما فکر کنید تمام سنت تا قبل از اینکه وارد این مطالب بشی جور دیگه ای، چیز دیگه ای شنیده بودی، چه در مورد خودت، چه در مورد الگوریتم دنیا. و حالا یه دفعه فکر کن مثلا از یه تاریخی، حالا 5 ماه پیش، 1 ماه پیش، 2 سال پیش اومدی شنیدی که آقا تمام زندگی تو ارتباط داره به مدل فکر کردنت، حرف زدنت، رفتارت و احساساتی که داری، مرکز توجهت. این که یه نفر نمیتونه به این راحتی این چیزها رو قبول کنه، اینا منطقیه، طبیعیه. طرف میگه کل من مهم نیست، حالا تو به من میگی افکارت مهمه. وقتی هزاران بار در گفته‌ها، رفتارها و حس‌هایی که از بعضی الگوهام که قبول و باورشون دارم، دوستشون دارم، اینو دریافت کردم که تو رو قبول ندارن، باور ندارن، دوست ندارن، این به بودنم حمله میشه. وقتی هزاران بار میشنوی که ای کاش نبودی، اینگونه بهتر بودن از آن که و آن چه هستی ارزشمندتر، مفیدتر. اینجوری که هستی ای کاش نبودی، هر جوری بودی بهتر از اینجوری بود. برای چی بچه من میگم تغییر کردن بعضیامون بدتر کردن اوضاع؟ ببین فکر کن مثلا من وقتی 8 سالم بوده به هم حمله میشد، میگفتن که مثلا اینجوری که هستی خوب نیستی. هر جوری که بودم، فکر کنی من تو 8 سالگی هر جوری که بودم، اونجوری که میخوابیدم، بیدار میشدم، حرف میزدم، واکنش نشون میدادم، مشق مینوشتم، نمینوشتم، بازی میکردم، نمیکردم، میخندیدم، شوخ بودم یا گوشگیر بودم یا آدم کم حرفی بودم یا پر حرف بودم، هر جوری که بودم تو 8 سالگی به من حمله میشد، میگفتن اینجوری که هستی خوب نیستی، یه جوری دیگه باش. حالا دیگه تو حرفاشو میفهمیدم که نقطه مقابل حداقل اونجوری که من هستم باش. و این باعث شد من از خودم متنفر بشم، از موجودیتم بدم بیاد، از بودنم ناراضی باشم. به خاطر این بودن و من هر جا که میرفتم با خودم میبردم و این دیگه ولم نمیکرد و وجود من، بودن من، موجودیت من شده بود وصله ناجور. چرا خیلی از آدم ها وقتی به من نگاه میکردن من یه دفعه سری میگفتم چیه به من نگاه میکنی؟ چون من تا 8 سالگی، 9 سالگی قشنگ تفهیم شدم که بودن من افتضاحه. پس تمام تلاشمو میکردم که این بودنم معلوم نشه، با هر شکلی هم که میتونستم این تلاشو میکردم. بعضی وقتا مثلا من به این از چه رسیدم بودن من خوب نیست، میومدم با خوبی کردن زیاد آدم ها رو گمراه کنم نفهمن. یعنی تو رفتارم همه مردم رو سعی میکردم راضی کنم، دل همه رو به دست بیارم، در ازاش باید خودم از بین میبردم که کسی نفهمه بودن من خوب نیست، من خوب نیستم. اینجوری میشد که من به بقیه باج میدادم. یا شکلهای دیگه هم داره، مثلا من طرف به این نتیجه رسیده آدم بدیه، خوب نیست، اصلا بودنش به درد نمیخوره، ناکافیه، بعد شروع میکنه به خرابکاری تو جاهایی که حتی آدم ها بهش اعتماد میکنن، کمکش میکنن، دستشو میگیرن، بازم گاز میگیره همه رو. بعد میری میکشیش کنار، میگی فلانی این خانواده که فقط در حق تو لطف کردن، تو چرا به اینا ضربه زدی؟ این آدم بدی نیست، این تو 8 سالگی 9 سالگی دیگه کاملا پیام اینو گرفته که بودن تو خوب نیست. بعد میگه که آقا دیگه برای چی تلاش کنم وقتی من دیگه مطمئنم بودنم خوب نیست. اینو مطمئنش کردن. واسه اینه که میگن طرف هر کاری هم براش میکنی، 5 تا دست انگشتت هم میذاری تو عسل، میذاری دهنش گاز میگیره، اون مشکلش تو نیستی، با تو شخصا مشکل نداره. اون از خودش متنفر و ناامید شده و میگه که حالا برای چی دیگه الکی دست و پا بزنم، چون من خوب نیستم، هم نیستم هم نمیشم. خب 8 سالگی به من حمله شد، گفتن که آقا اونی که الان هستی خوب نیست، یکی دیگه شو. ببین انگار استخونات رو از تک تک استخونات رو از همدیگه جدا کنن، انگار دست و پاتو بگیرن بکشنت، چون تو یه چیزی هستی میخوای اون چیزی که هستی نباشی بری یه چیزی که نیستی باشی، گم میشی، اصلا گنگ میشی، گیج میشی. و این خلایی که ما داریم به خاطر اینه. فاصله زیاد بین من، بین من یعنی همونی که هستم و اونی که قراره بشم. بعد حالا بزرگ شدم اومدم توی دورهای آقای خلعتبری، میخوام تغییر کنم. من دارم الان اینجا جواب همه آدمهایی که میان توی این حوزه، اون بخشی که نتیجه میگیرن که خب از این ریتم دارن درست استفاده میکنن، اینو میگم برای اون کسایی که زمان زیادی بهشون خورده، همواره هنوزم که هنوزه حتی حالشون هم خوب نشده. یه درصدی هستن که اصلا محال ممکنه دوره عزت نفس منو گوش کنی، اجرا کنی، حالت خوب نشه. بعد این رو دارم میگم برای اون دسته از افرادی که اصلا حالشون خوب نشده، حتی حالشون هم خوب نشده، چه برسه نتایج مالی یا روابط خوبی رو به دست آورده باشن. چرا برای این آدما این شکلیه؟ بچه چرا اینجوری میشه؟ چرا اون آدمایی که میان حتی بعضی حالشون هم خوب نمیشه، مثلا با وجود این که طرف میگه من یه سال، دو سال، سه سال دارم وقت میذارم ولی هیچ اتفاقی برام نیفتاد، حالم هم خوب نیست، همش استرار دارم، میخوام عجله دارم، میخوام نتیجه بگیرم، میخوام زندگی من واسه چم از خودم بدم یا از با آدما تو جنگم فلان. دلیلش اینه، اومده توی این دوره قرار گرفته. من بهش میگم تغییر تو تغییر دادن خودتو نیست، تغییر نوع نگاهت به خودته. ولی چیزی که من میگم اون فقط میشنوه، چیزی که اجرا میکنه همون متدیه که در 8 سالگی بهت دادن. گفتن آقا اگر میخوای دوست داشته باشیم، بچه خوبی باشی، شاگرد اول بشی، اینایی که میگیم باید اجرا کنی. تو الان اینی که هستی به درد نمیخوره، فایده نداره، تو باید یکی دیگه بشی. افرادی که نتیجه نگرفتن اومدن تو این دوره دارن با تمرین کردن و وایس گوش کردن سعی میکنن یکی دیگه بشن، یکی دیگه بشن. این کل مشکله، یعنی همین یه جمله رو درک نکردیم. یعنی نه اینکه بلد نیستیم، نمیشنویم و نمیتونیم اجرا کنیم بعضیامون، که آقا یعنی چی یکی دیگه بشم؟ اینی که هستم اصلا خوب نیست، چجوری با این آشتی کنم، حال کنم؟ این باید یه چند تا خوبی از خودش به نمایش بذاره تا ما دوستش داشته باشیم. در صورتی که باید بذاری این همونی که هست باشه، تو دوست داشتنت بهش رو اضافه کنی. من الان دوباره به زبان ساده اینو توضیحش دادم، یعنی مهربانی کردن با این کسی که الان هستی رو باید تمرین کنی، نه اینکه این آدم رو یه کاری بکنی بره یه سری کارا رو بکنه که تو به راحتی بتونی بهش مهربانی کنی. در واقع تو به خاطر کاری که این آدم، این بدن، این وجود رفته انجام داده دوستش داری، این به این میگن شرطی. تو به این میگی آقا برو مشقاتو بنویس، 20 شدی بعد بیا من دوستت دارم. خب پس این در واقع میفهمه خودشو دوست نداری مشقایی که نوشته. حالا ولو این که تو بگی این مشقا رو به خاطر خودت گفتم، من میگم تا قبل از مشقا چرا منو دوست نداری؟ بعد من نمیتونم طبیعتمو تغییر بدم، سری چیزا ذات منه، طبیعت من، نمیتونم تغییرشون بدم. اما اگر قرارم باشه که تغییر کنه، تنها راه تغییرش عشق است، مهربانی است، یک نگاه بی قضاوت است. من میگم دلیل بیمار شدن و آسیب خوردن من و عزت نفسم که آسیب خورد، تنها دلیلش این بود به چیزی که بودم نمیتونست اونا رو راضی کنه، چیزی که بودم و نمیخواستن، چیزی که بعدن قرار بود بشم و میخواستن، و من محروم شدم از توجه، محبت، مهربانی، عاطفه. و تمام مشکلاتی که تو زندگی برام به وجود اومده بود به خاطر همین بود. وقتی بقیه منو نخواستن، من خودم رو نخواستم. وقتی بقیه از من فاصله گرفتن، منم از خودم فاصله گرفتم. دقیقا همون حسی که بقیه به من پیدا کرده بودن و من به خودم پیدا کردم. اینا مشکلات اصلی من بود. وقتی هزاران بار با نتایج سنجیده می شوی و ترجیح بعضی الگوهایی می شود که ای کاش شخص دیگری بود جای تو که بهتر، مفیدتر و ارزشمندتر بود، من این میلیاردها بار اینو دریافت، این پیامو دریافت کرده بودم که ای کاش یه شخص دیگری به جای تو بود، اون هم مفیدتر بود واسه ما، هم ارزشمندتر بود. من از یه جمله از بابام همیشه یادم میومد، میگفت اگه یه دونه تو زمین کاشته بودم الان فایدهش بیشتر بود. میگفت اگه رفته بودم چی؟ یه دونه یه گوسفند، یه حیوانی آورده بودم تو خونه، این کارا رو براش کرده بودم، خدماتو بهش داده بودم، الان گاوه یا گوسفنده بهم شیر میداد حداقل. یعنی من مقایسه میکرد با یه گاو و گوسفند. بعد چجوری من میتونستم حس ارزش به خودم داشته باشم؟ وقتی هزاران بار به درخواستهات، سوالهات، نیازهات و بودنت بی اهمیتی و بی توجهی داده میشد و از این نادیده گرفته شدنها، وقت نذاشتنها، در اولویتشان نبودنها قرار میگیری، همگی اینها چند پیام قدرتمند رو در ذهن آدمیزاد حک میکنه. وقتی به تمام درخواستات پاسخ داده نمیشه. من مثلا یه سری درخواستا داشتم اصلا کسی تحویل نمیگرفت، آدم حساب نمیکرد. خب میدیدم که به درخواستام که کسی اهمیتی نمیدم، سوال میپرسیدم خیلی جدیم نمیگرفتن جواب سوالامو بدن یا وقت اختصاصی بذارن که آقا این سوال اصلا برطرف شد یا نه. نیازهام رو هم اهمیت نمیدادن، فقط درخواستام نبود، چون بعضی چیزا بود که اصلا موضوع درخواست نبود، نیاز بود و به نیازها توجهی نشون داده نمیشد. بودم ولی بی اهمیت، یعنی اصلا نادیده گرفته میشدم و همه اینا باعث میشد که یه پیام قدرتمندی رو بگیرم. همه اینها چند پیام قدرتمند رو تو ذهنم حک میکرد. تو وجود نداری، تو دیده نمیشی، تو خوب نیستی، تو دوست داشتنی نیستی، تو کافی نیستی، تو ارزشمند نیستی، تو معلوم نیستی، خواستنی نیستی، تو به درد بخور و مفید نیستی، تو هیچ کس و هیچ کسی نیستی. این وحشت منه که از اینی که نرم توی جمع این کسی نفهمه من اومدم، چون این تصویر منو دوباره به یاد 8 سالگی میندازه. من قشنگ یه بار یادمه پدرم با برادر بزرگ ناتنیه نشسته بودن، خانواده نشسته بودن، پدرم داشت بازی میکرد، بعد اینجا نشسته بودن، توی یه اتاق بودیم، منم دقیقا مثلا اندازه 2 قدم اونورتر مریض شده بودم، زیر پتو داشتم همینجوری تب کرده بودم، خیس عرق دردم میکشتم، گلوم میسوخت، نمیدونم گلوم چرک کرده بود، تب داشتم، اذیت داشتم، من داشتم این بغل بالبال میزدم، بابای من داشت بازی میکرد. انقدر اونجا 1 رو 20 دقیقه بالبال زدم، در واقع من البته یه ذرم اغراق میکردم که پدرم متوجه شه، مثلا بلنش منو یه دکتری ببره، یه کاری بکنه، یا حداقل همین که بهم توجه میشد احساس کنم حالا بهتر میشد. اینقدر خودم زدم به در دیوار، هی عرق میکردم، خیس عرق، معلوم بود قشنگ رو پیشونو خیس عرق، سلفه میکردم فلان، اصلا این خیالش نبود، اصلا بودن یا نبودن رو نمیفهمی. آخرین نمیدونم دوست بابام بود یا برادر ناتنی بود، برایش گفت این چشه چرا انقدر میپیچه به خودش، بعد گفت نمیدونم والله چی بگم، یعنی از باز اهمیت نداد. دوباره من چرخیدم این ور اون ور، خب بهتون میگم اندازه یک ساعت اونجا داشتم بالبال میزدم تا بالاخره یکی از اون افراد گفت بابا این مردت به یکی ببرش دکتر. بعد تازه اونجا پدرم خان بزرگ نمیدونم ما رو حواله که به یکی دیگه گفت این مردت ببرید دکتر. آخرم دیگه حالا یادم نمیاد اصلا رفتیم دکتر یا نرفتیم دکتر. ولی شما فکر کنید تو اون یکی دو ساعتی که اونجا دور خودم میچرخیدم و میپیچیدم یه همه فهمیده بودن بابای من اهمیت نمیداد. من فکر میکنم مثلا اونجا بعد برداشت میکردم موجودیت من چقدر اهمیت داره، بودن من چقدر مهمه. میگم برای من که حداقل اینجوری بود، من 3-4 ماه از خونه گذاشته بودم رفته بودم بیرون، بعد 3-4 ماه عین این 3-4 ماه هر روز فکر میکردم الان بابام ناراحته، میگه این بچه کجاست، هیچ دسترسی هم به من نداشت. بعد 3-4 ماه اومدم تو خونه، ایشکی دنبالم نیومد، خسته شدم اومدم خونه یه چرخی زدم و بابامو تو پذیرایی دیدم. گفت برو اون زیر سیگاری منو بیار. بعد گفتم که بابا من نبودم. و گفت کجا بودی مگه؟ اصلا این 3-4 ماه نفهمیده بودیم من خونه نیستم. من چجوری بفهمم آدم مهمیم؟ چجوری عزت نفس من اونجا دوام بیاره؟ من فکر کن یکم بعدش هم بیای با دوره خلعتبری آشنا بشی که توش میگه مرکز توجه شما زندگی شما رو میسازه، کلام تو اسای معجزه. من میگم من کل من با فیزیکم 3 ماه نبودم کسی نفهمیده. حالا لزوما لازم نیست حتما شبیه من بوده باشه زندگیت، نادیده گرفته بشی این خودش کافیه واسه آسیب خوردن عزت نفس، واسه اینکه تو بودنت نامطمئن باشی. الان فکر کنی الان ندونی که دقیقا من هستم نیست. برای این میگم بچه اون شکل مریضی که بعدش به وجود میاد اینه که همش میخوای اعلام حضور کنی. الان که بزرگ شدیم هی میخوام اعلام حضور کنم. ما الان یکی از بستگانمون داریم توی، یعنی هر وقت ما دور هم جمع میشیم از اول مجلس دهن این آدم باز حرف میزنه تا آخر مجلس، در مورد همه چیزم اظهار نظر میکنه. اگرم چیزی باشه که ببینه یه سوژه‌ای هست مثلا دارن در مورد متافیزیک صحبت میکنن، حالا باز متافیزیک هم صحبت میکنه، در مورد سانتیفیوژ هم بگین صحبت میکنه، در مورد خدا چی رو بگم که این حرف نمیزنه در موردش، نمیدونم حتی در مورد همه چی حرف زنها. فکر کنید تو دنیا یه سوژه وجود داشته باشه که این دیگه در موردش اظهار نظر نخواد بکنه، بلا فاصله ببینه یه سوژه داره گفته میشه که این توش نقشه. مثلا یه پسر خوشقیافه، یه دختر خوشقیافه، چون خیلی خوشقیافه نیست و اینا، مثلا در مورد این موضوع دیگه نمیتونه عرض اندام کنه، ابراز وجود کنه، بلا فاصله اون بحث رو عوض میکنه، همواره بحث ها رو به یک سمتی میبره که حرفی برای گفتن داشته باشه و همش هم حرف داره برای گفتن. نه اینکه حالا فکر کنید حرفای عارفانه میزنه و حرفای علمی میزنه، نه، هرچی از دهنش در میاد میگه. ببین هدفش این نیست که حرفای خیلی خفنی بده، هدفش اینه که بگه من هستم، منو ببینید. من جالبه بقیه اعضا بقیه افراد اصلا خیلی هاشونو میبینم اینجوری نیست، اصلا طرف ساکت نشسته داره میوهشو پوست میکنه میخوره. بعضی وقتا برای بعضی همون اینجوری شده، فکر میکنیم همش باید خودمونو هی نمایش بدیم. من خودم سرآمد این داستان بودم و هنوزم که هنوز یه جایی میرم اونقدی که باید دیده نمیشم عصبانی میشم، هنوزم که هر جایی که میرم یا یه جاهایی رو میرم یه وقتایی اینجوریم که میبینم نفهمیدن من کی هستم ناراحت میشم. من خیلی جالبه یه چیزی بهتون بگم، بیشتر آدمایی هم که این شکلی خیلی دیگه زیادی آسیب خوردن، یعنی تو بودنشون نامطمئنن، بیشتر این دسته از افراد میرن سراغ رشته سینما. یا اکثریتشون مثلا میرن سراغ رشته سینما، میرن سراغ رشته یه جاهایی که مثلا معلوم بشن، تابلو بشن، دیده بشن، سخنرانی کنن. یا مثل شغلایی که خود من انتخاب کرده بودم دیگه، چون من دوست دارم که دیده بشم، دوست دارم معلوم بشم، دوست دارم مشاهده بشم. چون به این موضوع شک دارم، هی تونتون باید این موضوع رو تقویت کنم، هی باید تو موقعیت قرار بگیرم، در مجاورت دیده شدن قرار بگیرم، بعد این پیام بیاد که نه، من دیدنیم، من تماشاییم. چرا من اینقدر برام مهمه؟ وقتی توی یه بار در مورد موضوع صحبت کرده بودم که آدمایی که بزرگ نشدن وقتی وارد کار میشن، وقتی وارد بیزینس میشن، چون نیازهای اولیه‌شون که دیده شدنه، دوست داشته شدنه، پذیرفته شدنه، چون نیازهای اولیه برآورده نشده، طرف میره سر کار به جایی که به این فکر کنه که چجوری اینجا پول بیشتری بسازه، به این فکر میکنه که ببینه کیا باش سلام علیک کردن، کیا نکردن. و مهمترین موضوع، فاکتور براش پر اهمیت ترین اینه که این به من احترام گذاشت یا نذاشت، این منو دید یا ندید، اون همکارم مثلا با من حال میکنه یا با من حال نمیکنه، الان تو نظر اینا خوب به نظر میرسم یا نمیرسم. اینا موضوعات خیلی پر اهمیتش، یعنی اولویتش پول ساختن نیست، دیده شدنه. برای اینه که خیلی بچه میگن مثلا مردهای جذاب چه کسانی هستن، مردهای جذاب اون کسانی هستن که میرن که انتخاب کنن، نه این که برن انتخاب بشن. دخترهای جذاب کدوم دخترها هستن؟ دخترهایی که میرن انتخاب کنن، نه اینکه انتخاب بشن. شما نگاه کنید توی از در خونه میای بیرون، یا توی رابطه، یا تو مهمونی خانوادگی، هر جایی که میری نگاه کن، بیشتر حواست به اینه که دیگران دارن در مورد تو چه فکری میکنن، یا تو نظر اینا چجوری الان به نظر میرسی. یا الان میرم تو این جمع، تو این جمع کسی هست بین اینا یکیشون باشه از من خوشش بیاد؟ اینا نشونگر آسیب عدم باور در مورد این که من هستم، من به موجودیتم شک دارم. ولی یه نکته جالبی بگم، بعضی از آدمایی که خیلی دیگه اوضاعشون تو این زمینه خرابه، دوست دارن کتک بخورن با درد فیزیکی که بهشون متحمل میشه. درسته درد داره، کتکی که خورده، مثلا از یکی درخواست میکنه میگه بزن تو گوشم، میگه بزن تو سرم، بزن تو بدنم، با مش بزن، با چک بزن. از این دردی که به دست میاره میتونه این پیام رو دریافت کنه که من هستم، هستم که دارم درد میکشم. بعضی هم برعکس این کارو میکنن، برای این که به خودشون بفهمونن من هستم، دیگران رو به درد میارن. هرچی دیگران رو به درد بیشتری بیارن، هرچی صدای اون طرف بیشتر بالا بیاد، بگه آخ وای، این خودش رو بیشتر متوجه میشه که هست. یعنی یه وقتی فکر نکنی مثلا اون طرف که داره تو رو آزارت میده، بعد بهش میگی میبینه، مثلا دیدید بعضیا رو اذیت میکنن، بعد اونی که داره اذیت میشه یا دوروبریش میگن اگه بریم بهش بگیم منطقی توضیح بدیم احتمالا پشیمون میشه یا عذرخواهی میکنه یا دیگه این کارو نمیکنه. بعد میرن این کارو میکنن، میبینن نه این اصلا خیلی هم پر روه، بدترم میکنه. در واقع اون اصلا عمدن داره اذیت میکنه، عمدن داره دردت میاره. چون بعد دیدید حتما براتون پیش اومده، یکی میاد حرستو در بیاره، ببینه حرست در نمیاد، برابر به هم میریزه. مثلا فوششو داده، مسخرتو کرده، کتکتو زده، فقط کافی ببینه که رو تو اون اثری که باید گذاشته نشده، ناراحت نشدی یا تأثیر خاصی نگرفتی. اونجا تو اون لحظه اون آدمه وحشتناک اذیت میشه، چون میگه هرچقدر تو درد میکشی نشانگر حضور پررنگ منه، من هستم که تو داری درد میکشی، حالا درد به هر شکلی. این یکی از دلایلش ها، اون که مثلا یکی درخواست میکنه میگه منو کتک بزن، اون احساس حقارت رو هم میخواد دوباره تجربه کنه، خودشو میذاره تو وضعیت حقیر، یکی رو میذاره توی وضعیت ظالم، میگه به من ظلم کن، تحقیرم کن، بعد این کارا رو میکنه. این آدمه احساس آشنایی دوباره بهش دست میده. کدوم احساس آشنا؟ احساسی که در 10-15 سال اول زندگیش بارها تجربه کرده. اینجوری خودش رو به یاد میاره، حس بهتری پیدا میکنه، چون میفهمه، یادش میاد کیه، در امنیت قرار میگیره، از گیجی خارج میشه. این پیام ها احساس خلأ، پوچی، بیارزشی، بی‌هویتی و نبودن و نامرئی بودن و ناکافی بودن را در انسان تولید میکنه. پس انسان شروع میکنه به تلاش برای رهایی از این احساسات، عواطف و حالات، با سعی کردن برای اثبات موجودیت و بودن خود. فکر کنین بارها این پیام ها رو گرفتی، تو وجود نداری، تو دیده نمیشی، تو خوب نیستی، تو ارزشمند نیستی، تو کافی نیستی. بعد این احساسات به مرور انقدر رو یک آدم فشار میاره برای خلاصی از این احساس خلأ، احساس حقارت، احساس نبودن، دست به یه سری کارها میزنی برای اینکه بودنت هویدا شه، برای اینکه بودنت معلوم شه، برای اینکه دیده بشی. مثلا نگاه میکنی ببینی یه آقا پسری تو خیابون داره میاد، موهاشو سرخابی کرده، از این مخروسی های سرخابی کرده. حالا تو اروپا مثلا خیلی از این وضعیت ها میبینی، یا مثلا آدمایی که میبینی مثلا خیلی ها کارهای نامتعارف، یعنی لباسهای نامتعارف، نمیدونم مدل موهای نامتعارف، یه کاری میکنه که اصلا با معمول جامعه فرق داره، برای اینکه دیده بشه، برای اینکه معلوم بشه، برای اینکه میخواد از اون احساس بد بیاد بیرون. مثلا طرف میبینی رفته انقدر تتو زده، اینقدر تتو زده که تو بخوایم نتونی نبینی تتوهاشو، رفته اینقدر خودشو تتو کاری کرده که دیگه هیچی معلوم نیست. یعنی شما میبینی یه تتو میبینی، زیرش یه آدمه. برای چی اینقدر لازمه، در این حد لازمه من خودمو تابلو کنم؟ آره، وقتی احساس حقارت دارم، وقتی احساس نبودن دارم، باید یه جوری بیشتر و بیشتر باشم که اون حس بد یه ذره بره. بس اینه که مثلا بعضی از آدم ها رو شما میبینی یه بخش عمده پول داره، ثروت داره، ولی کلن یه جوری ولع داره واسه بیشتر پول دار شدن، داره خوشو خفه میکنه، چون فکر میکنه که باید اول بشه تو پول دارای دنیا، که اول بشه دیده میشه. من اول شدنم ته نداره، یعنی تمومی نداره، یعنی تا آخر عمر هی باید دنبال کنه موضوع رو. این پیام ها احساس خلأ، پوچی، بیارزشی، بیهویتی و نبودن، نامرئی بودن، ناکافی بودن را در انسان تولید میکنه. پس انسان شروع میکند به تلاش برای رهایی از این احساسات، عواطف و حالات، با سعی کردن برای اثبات موجودیت و بودن خود. من شروع میکنم به تلاش برای اثبات من هستم، همه رفتارهامو نگاه کنی تابلوه، دارم خودمو نمایش میدم، دارم هی خودمو بروز میدم، دارم هی سعی میکنم بگم من هستم، حالا با لباس پوشیدنم، با مدل موم، با حرف زدنم، با حرکاتم، با کارهایی که میکنم، با جاهایی که میرم، هی میخوام بگم من هستم. یعنی من مثلا بعضی از این حالا فوتبال، بعضی از این فوتبالیست‌ها رو میبینم مثلا یه تایمایی رو میذارن برای اینکه فوتبالیست‌ها، یه تایمایی رو میذارن برای اینکه بیان مصاحبه کنن، یه تایمایی رو میذارن برای اینکه با طرفداراشون عکس بگیرن. یعنی یه تایمایی هست، یعنی اگه یکی طرفدار یه فوتبالیستی باشه در نهایت در طول ماه یه تایمایی هست که اون میتونه اون عکس بگیره یا بغلس اون فوتبالیست باشه. بعد یه دفعه میبینی یه نفر تو زمین فوتبال وسط یه بازی خیلی مهم بود و بود و بود و بود و همه این سیکوریتی ها هم دنبالش دارن میدونه میخواد بود دو برسه به اون فوتبالیسته. باور کن یه بخش عمده ای از این رفتار که مثلا میدونم الان وسط زمین داره میدونه این پلیس های امنیت اونجا دارن دنبالش میدونن که فلان کو بگیرنش و اینا، این همه اینا اینا در میرو اینا، اون میدونه اون لحظه تمام دوربینا روشه، بعدم که میاد اون کارو میکنه و میگیرنش یه سری تبعات هم داره دیگه، اون اینا رو هم میدونه، اصلا اینا رو میخواد، میخواد که اصلا اینجوری بشه. مثلا مثل کی؟ مثل ما الان مثلا چند تا از این چیزا داریم، بلاگرا داریم. سن بلاگره ببین الان یه دونه جدیدن اومده، یه دختری بنده خدا تهران هم زندگی میکنه، البته جنوب شهره. ببین مثلا میاد یه چیزای مسخره بیمزه یه چرت و پرت مزخرف میگه، بعد جالبه بلافاصله تا یه جمله هم که میگه چند نفر رو ویدیوهاش برمیدارن چیزای مسخره مثلا کنارش میذارن بلافاصله رو همون ویدیو که مثلا مسخرهش میکنن. بعد بعضی حالا جدیدن اومدن میگن میبینی آخرین باری که در مورد این دختر خانم دیدم قطعا باید دیده باشینش، یکی بیمزه ترین آدمایی که تا حالا چشم به جهان گشوده. بعد مثلا این آخرین ویدیویی که یه دیروز همینجا داشتم تو این استامی چرخدم، یه پسر اومد این نشون داد، گفت نفر قبلی گفتش که بچه ها به این آدم نخندید، این آدم گناه داره، بر چی بهش میخندید؟ میدونستید این بیچاره چند سال پیش دکترها جوابش کردن باید عمل جراحی میشد و من حالا تا اینجاش دارم گوش میکنم همینجام که میشنیدم از وجدان گرفته بودم که چرا من به این گفتم بیمزه. گفت این بیچاره دکترها جوابش کردن گفتن تو چند ماه بیشتر زنده نیستی، تنها شانست هم اینه که باید عمل کنیم مغزتو. بعد من هنوز نفهمیده بودم این پسرها دارن این دختره رو ایسکا میکنن میخندن. بعد گفتش که بردنش دکتر و الان میبینید الان چون مو داره اینجاها شما نمیتونید بفهمید جای جراحی رو سرشو، این سرشو شکافتن جمجمهش دمپایی گذاشتن به جای مغز. بعد اون یکی میگفت کیس فریزر باد کردن توش گره زدن گذاشتن جای مخ براش. بعد اینو میگو پسره اینو گفت من دوباره ویدیو دختره رو دیدم اصلا مرده بودم خنده که این چجوری به فکرش جسته اینا رو بیاد بگم. آخرین باری که آخرین نفری که دیدم دیروز بود، یکی برگشت گفت یه آقا پسری گفت ای اونایی که میایید این حرف خیلی منطقی بود، گفت ای اونایی که میایید فکر میکنید این آدمه بیعقله بیمزه است و خنگه، شما میدونید همین الان یه ذره دیگه این آدم رو دنبال کنید لایک بخوره، خودتونم حتی بخواید ببینیدش باید وقت قبلی بگیرد از یه سال قبل، داره معروف میشن. میگفت همین الان تو بدبینانه ترین حالت روزی 10 میلیون تومان درآمدش، یعنی ماهی 300 میلیون. بعد آخرش گفت راستی کدومتون درآمدتون چقدره؟ هر کدوم از شما بگید درآمدتون چقدره. با تنه داشت میگفت که اون جوری که شما فهم میکنی بی عقله، نمیدونه داره چیکار میکنه، اون از شما بهتر میدونه. بعد مفهوم حالا این ویدیو هم این بود که بیای تو رو خدا بی ارزش ها رو با ارزش نکنیم. حالا این مفهوم حرفش بود. حتی که از نظر من هیچ انسانی بی ارزش نیست، ولی کار با ارزشی نمی کردیم بنده خدا. مثلا چی میگفت؟ من حاضر بودم به خاطر تو مزرعه رو شخم بزنم، تو حاضر نبودی مثلا بری اون برتر بشینی. خب من اینو میخواستم بگم، این آدمه عمدن خودشو در معرض قرار داده که بهش بخندن. بعد نه فقط صرفا برای اینکه پول در بیاره، برای اینکه دیده بشه. حالا اسم نیارم، یه دختر خانمه. بعد مثلا این دختر خانمه هنرش چیه؟ میاد وای میسته مثلا، یا فش میده یا یه ذره میگه من میخوام دیده بشم، به هر قیمتی، مهم نیست، اصل برام دیده شدنه. هدف وسیله رو توجیه میکنه براش. حالا این که من بخوام اون دختر خانم رو قضاوت کنم یا اون یکی رو قضاوت کنم، این کار من اشتباس. اگه بخوام قضاوت کنم، باید ببینی چی باعث شده این آدمه میگه به قیمت این که دیدید بعضی از آدم ها میان انقدر حرفای تلخ و حرفای دور از عقل و حرفای مسخره و حرفای هرس درار میزنن، عمدن میزنن که دیده بشن. مثلا براش مهم نیست تو چقدر هرس بخوری، عمدن میکنه این کار برای اینکه دیده بشه، معلوم بشه. اون که تو این بلاگرا داری میبینی یه سری چیزا رو، اون بعضی فکر میکنه مثلا طرف پیش خودش فکر میکنه خیلی بامزه است، هرس میخوری، میگه آخه بیمزه، آخه تو چی داری واسه ارائه؟ تو فقط لخ شدی، تو فقط لباساتو در آوردی، داری بدن خودت رو نشون میدی که داری هرس میخوری. فکر میکنه اون مثلا پیش خودش فکر میکنه خیلی خفنه. نه والا، اون فکر نمیکنه خیلی خفنه، اون فهم میکنه خیلی بامزه است. نه، اون اتفاقا میدونه که توی بامزه ها نمیتونست جایی داشته باشه، توی بیمزه ها اومده داره رکورد میزنه، اون اومده دیده بشه. برش مهم نیست. توی تحلیل رفتار متقابل همینو میگفتیم، هر نوع نوازشی بهتر از نگرفتن نوازش. من دیده بشم، حالا چجوری دیده میشم اهمیتی نداره، چه اهمیتی داره. در واقع به نظر من هر چقدر صدای دست و پا زدن هر انسانی در جهان بیشتر باشه، مثلا شما الان نگاه کنید، مثلا ترامپ رو نگاه کنید، انصافا دست به همه کار داره میزنه. بابا تو پول داری بی اندازه، یه بارم که رئیس جمهور شدی هرچی هم که اراده کنی الان میتونی داشته باشی، هر جا اراده کنی میتونی بری، اصلا تو دیگه خود اراده ای، همه چی داری دیگه. چته اینجوری هوار هوار میزنی؟ نمیدونم، تمام خاورمیانه رو مقصر میکنه، تمام رئیس جمهورهای آمریکا رو مقصر میکنه، زمین رو مقصر میکنه، آسمون همه رو مقصر میکنه، به همه یه وصله میچسبونه که چیه همه بدن، من خوبم، من رو رئیس جمهور کنید. حالا چی دلش سوخته؟ اگر تو واقعا انقدر دلسوزی، من واقعا یه سوال ساده، اگه تو واقعا انقدر دلسوزی برای آدمای توی خاورمیانه و دلسوزی برای آدمای آمریکا، حتی برای خود آمریکایی‌ها و فلان و بسار، آقا شما چند سالته؟ 80 و خورده ای سالته دیگه. چقدر دیگه قرار عمر کنی؟ نهایتا 2-3 سال دیگه، 5 سال دیگه. خب شما بیا بگو به اندازه 5 سالم هر روز صبحونه، نهار، شام چلو کباب میخورم، پولشو بذار کنار، یه دونه هم از ملکا رو بر خودت، یه خونه سه خوابه هم بذار کنار. یه خونه آقا خدا کنه این ویدیو به دست ترامپ برسه، و منم سبب خیر بشم. خب یه خونه سه خوابه، یه دونه ماشینت خوب، مثلا یه ماشین خوب یه دونه بنداز زیر پات، یه دونه خونه سه خوابه، یه مغازم بده اجاره، خب اجارش خوب باشه که بتونی روزی سه بعدم چلو کباب بخوری، هر جا هم میخوای بری، مسافرتم به شمال بری اشغال کنی اونا. چقدر میشه پولش؟ اصلا این بابا یه چیزی در حدود باور کن مثلا چند میلیارد، چند صد یا چند هزار میلیارد دلار پول داره، یه دون نشو ورداری همه این چلو کباب و خونه سخاب و اینا جون میشه 4-5 سال هم قرار اون کنی دیگه. الباقیش مگه اینقدر دلسوز نیستی، اینقدر داری میزنی به سینت که خودتو برسونی به ریاست جمهوری نجات بدی؟ برو این اول اینا رو ببخش به اونایی که نیازمندن، اونایی که لازم دارن، نمیخواد به اونا هم بدی، برو همه رو بیمارستان و مدرسه بساز. آخه میگه طرف یه جوری نشون میده میگه من کلن نیت پاکم که دست و پا در بردم مامم رنگیه، من یه نیت پاکم، تو نیت پاکی دمت کم. ولی خب الان راه های دیگه هم بر خدمت گذاری وجود داره، میدونی چند تا همونجا هستن تو خود آمریکا برای چند تا دختر جواز بده. الان منو میوردن محکومشون کردم تو جواز بده به دخترها. والا پس چیه؟ پس اگه اینا نیست چیه؟ میخواد دیده بشه. هر چه قدم صدای یه نفر فریادش بلندتره، حرکات جانگولریتره. آقا من خودم از همه بدترم، دارم اینجا اعتراف میکنم. البته یه چیزی بهتون بگم، من مثلا قبلنا، حالا این دوستمون اینجا هست آقای شتاب میدونه، من قبلنا سخنرانی میکردم سنگا تکون میخوردن. اون موقع خیلی بیشتر اصرار داشتم بگم من هستم، ببین چقدر خفن هستم. ولی الان چون اون موضوع کمرنگ شده، اون مریضی توم کمرنگ تر شده، خیلی آروم و آهسته و با طمأنینه بیشتری حرف میزنم. خیلی هم مثلا حرکات دست و پا اینجوری که باید کاراته دیگه نمیرم. مثلا میگم هر چقدر که احساس میکنی، بیشتر احساس میکنی هستی، حرکات جانگولری کمتر میشه. هر چی بعد برام پیش میاد، حالا اگه یه موقع دو تا جلسه بعدی، من خودم پیشا پیش دارم به تو میگم، اگه دو تا جلسه بعدی دیدی من حرکاتم زیاد شده اینجوری دارم میکنم، بدون که توی اون دو تا جلسه بعدی تو اون روز یا اون نصف روز احساس خلع کردم. یعنی الان به خودم نگاه میکنم، بچه مثلا ویدیو من دیگه دارم کلن خودم رو با دوشگاه میزنم، ویدیوهای مثلا 90 و حتی 90 و میگم ویدیوهای آره 90 منو 90 چیه؟ آره 99 ویدیو سال 1399 منو ببینی، تو بعضیاش موام اینجوری همجوری داره میره بالا و شکل و شمایل بیشتری، بعد هرچی الان میگذره انگار موام داره ساده تر میشه. یعنی میخوام اینجوری بگم انگار هی فریاد منو ببینیدم داره کمتر و کمتر و کمتر میشه. پس انسان شروع میکند به تلاش برای رهایی از این احساسات، عواطف و حالات با سعی کردن برای اثبات موجودیت و بودن خود. من شروع میکنم به تلاش برای اثبات من هستم. هر کس این من هستم را به شکلی انجام میدهد. در بعضی از افراد آنقدر این احساس نبودن و نامرئی بودن شدید است که برای رهایی ازش دست به کارهای عجیب و غریب میزنن. مثلا با رنج دادن دیگران، با آزار و اذیت و خرابکاری، با تولید ناهنجاری. مثلا تولید ناهنجاری، آخر شب بیایید ببینید صداهای ماشینایی که از کوچه ما میاد چجوریه. قرآن بیا نگاه کن، یه بار من این صدا رو باید ضبط کنم، رنگ و با رنگ، صدا به صدا هست دیگه. نه اینکه الان من خوبم بقیه بدنم، خود منم ماشینم صدا میده، بعد ماشین خود منم کاور داره، همه این من دارم میگم. من یه چیزایی رو دارم میگم، خودم هم تو بعضیاش بهبود یافتم، تو بعضیاش هنوز درگیرم. نمیدونم حالا اونایی که تو موقعیت کاری من قرار گرفتن، تو جایگاه کاری من قرار گرفتن چجوری گل و بلبل شدن، همه چیشون هم خوبه، ولی من نمیتونم بفهم. مثلا اگه یکی میاد میگه من خدا رو شکر میکنم از همه جهت زندگیم عالیه، روابط من بی نظیرترین روابطه، نمیدونم خانواده من بی نظیرترین خانوادن، اصلا پولم، درآمدم، جایگاهم، تیپم، قیافم، همه چیم عالیه، آرامش خدا تو زندگیمه، بعد نگاه میکنم ببینیم مثلا طرف 77 کیلو رفته رو بازکو، 77 کیلو اضافه وزن داره. این اضافه وزنم تو همین مثلا 2-3 سال، 4 ساله، 5 ساله به وجود اومده. و اونجا که من که دیگه روانشناسم، میدونم چی به چیه دیگه. وقتی یک انسان نتونه احساساتی که داره رو هضم کنه، باشون کنار بیاد، پناه میبره به پرخوری. یکیش پرخوریه، یکیش مشروب خوریه، یکیش مواد مصرف کردنه، یکیش روابط جنسی افراطیه. فقط مشخصه از روی بیشتر آدم ها از روی مشخصه اعتیاد رو سر صورت یه نفر لاغر میشه، اینا میفهمن این مشکل داره. در صورت که مثلا یکی که افراطی روابط جنسی داره که خود معلوم نمیشه که، مگر اینکه ببیننش. یا کسی که افراطی داره حتی کار افراطی میکنه، ولی پرخوری هم به همون انداز هست. وقتی یکی 70 خورده کیلو اضافه وزن پیدا میکنه، بعد این اضافه وزن رو کنار اون حرفا میذاری، میبینی یه چیزی مثلا غلط. ولی من میگم که آقا من خودم ماشینم کاور داره، این کاور چی رو تو مثلا اینجوری دور از جون یه موقعی مدیونید، اگه فکر کنید که من مثلا همینجوری رفتم یه ماشین گرفتم، از بعد حادثه اون کاورم روش بوده. نه، من ماشینه رو با کاوره گرفتم. دلیل اصلیش هم این بوده که خیلی تابلو بوده، خیلی خاص بوده. اینم چیه؟ ریشه تو فریاد من سلام، ببینید من اینجام، منو نگاه کنید، من اینجام، منو ببینید، اینجا من اینجام. چرا باید تو فریاد بزنی بگی من اینجام؟ کی بهت گفته نیستی؟ درون خودم. چه لزومی داره وقتی توی جمع تازه وارد شدی، هیچ کدومو نمیشناسنت، چه دلیلی داره تو 10 دقیقه 20 دقیقه اول بگی من همه رو زدم، بابام رئیس خارجه، مامانم رئیس ایرانه، ما کلن دنیا مال ماه، ما پول داریم، بیزینس داریم، ماشینامون خیلی زیاده، ما پولهای حساب بانکی های ما بسیار است و ما ملکساز هستیم. چرا اینا رو باید بگی؟ کسی مگه بهت چیزی گفته؟ کسی مگه بهت توهینی کرده؟ مگه تو پایان این مهمونی 2 ساعته رو دیدی که کسی تو رو نمیبینه؟ از کجا این علم غیب رو داری که پیش دستی کردی تو 10 دقیقه اول مهمونی 2 ساعته پریدی وسط، داری هلیکوپتری میزنی به همه بگی من هستم، من هستم. تو در واقع با اون جمع کاری نداری، توی اون جمع داری به احساسات بد خودت پاسخ میدی. در بعضی از افراد انقدر این احساس نبودن و نامرئی بودن یا نامعلوم بودن شدید است که برای رهایی ازش دست به کارهای عجیب و غریب میزنن، مثلا با رنج دادن دیگران، که اینو توضیح دادم، من تو رو اذیتت میکنم صدات در بیاد برای اینکه تو و بقیه بفهمید من هستم، من هستم، گریت رو در میارم که با تو مشکلی ندارم و من دارم به احساس نبودن خودم پاسخ میدم، فکر نکنی با تو دشمنم. طرف میره اینجا دعوا نکرده، میره اینجاهاشو برمیداره چاقو میزنه آروم میکشه، ولی یه جوری که مثلا یه گوشت اضافه بیاره، چند تا چاقو میزنه که داره رد میشه، میدونه که مردم خیلی نگاه مثبتی ندارن به آدمهای خلافکار، ولی خب نگاه بهشون دارن، نگاه دارن، نگاه مثبتی ندارن، این اون نگاه رو میخواد، پس میره این کارو میکنه. یا مثلا خالکوبی، یا دیدید بعضیا توی مخصوصا تو ایران ما قبلا خیلی بیشتر داشتیم، الان کمتر شده، تو سیزده به درا دو سه تا پسر الکی شر را مینداختن، حتی تو با خانواده هم که میرفتن شر را مینداختن، دعوا را مینداختن، هرچی هم مثلا خانواده میگفتن بابا عیبی نداره خراب نکنه امروزمونو، اون نیومده اینجا سیزده به در کنه، که این یه جا دیده چند تا آدم هن اومده خودشو نشون بده. مثلا طرف میبینی توی پیست موتور سواری نمیره تکچرخ بزنه، اونجا مثل مظلوم ها میره یه گوشه میشینه تماشا میکنه، میاد تو خیابون سر چهار را جا نیست مردم عادی را برن، این تکچرخ میزنه. مثلا طرف دعوایی نیست، دعوا میکنه برای اینکه دیده بشه. من به جان خودم دیده بودم خیلی ها، خیلی ها توی قدیما قبلنها میرفتیم باشگاه، یه برهی رفتیم باشگاه کشتی، من میدیدم مثلا طرف رفت گوشش رو میذاشت لای در، دوستش در رو میکشید گوشش میشکست چون توی برهی مد بود، میگفتم اونایی که گوشاشون شکسته کشتیگیرهای خیلی خفنی هن. از اینا بترسید. و ایناش باز مهم نبود، اینکه نگاهشون میکردن، زیر چشی همه نگاهشون میکردن. مثلا با رنج دادن دیگران، با آزار و اذیت و خرابکاری، با تولید ناهنجاری و ساختار شکنی و نافرمانی و تخریب و آسیب رسوندن به خود و دیگران و اجتماع و یا لجبازی. مثلا دیدی بعضی میخوام بودنشون رو اثبات کنن، همه میگن مثلا 30 تا خانواده نشسته میگن بچه بریم جوجه بزنیم کباب کنیم بخوریم، همه میگن باشه، یه نفر میگه بابا جوجه چیه کوبیده بگیریم بهتر، این اصلا نه براش جوجه مهمه نه کوبیده، این فقط میخواد بگه من هستم. همه میگن خب بریم از این خیابونه بریم، مثلا 6 تا ماشین با همدیگه دارن میان، دارم میرن شمال مثلا، همه میگن از این ور بریم این جاده رو بریم، اینم میخواد بره اونجا رو ببینه، ولی چیزی که بیشتر میخواد جلب توجهه، میگه نه اون ور، نه نه اون ور، آقا بیاد این وری. توی جمع، توی داستانهای خانوادگی دوستانه فلان، دیدید بعضی هی ساز مخالف میزنه، اون میخواد بگه من هستم، بعد کسی باش کاری نداره ولی درونش بهش میگه نگاه کن اینجا هیچکی حرف تو رو نمیخونه، بعد میگه واقعا آره هیچکی حرف تو رو نمیخونه، چرا هیچکی حرف تو، خب برای اینکه تو پخمه ای دیگه، برای اینکه چیزی واسه ارائه نداری، برای اینکه کسی اصلا نظر تو براش مهم نیست، این گفتگوهای درونیش. بعد چیکار کنم الان بهت میگم چیکار کن، همه دارن غذا میخورن تو لافتوشک بنداز بخواب همه میخوان بیدار شن تو بخواب، همه میخوان بخوابن تو بیدار شو، یه ساز مخالفی بزن دیگه، یه کاری بکن، بلند شو یه کاری بکن. به این کار داری میکنه طرف، بعد همه با تعجب نگاه میکنن میگن این دنبال چیه. من بچه خیلی از این کارها رو خودم کردم و یه دفعه وسط مهمونی خانوادگی مثلا نامزدی چیزی بود، من یه دفعه غیب میشدم. من میدونستم اگه غیب بشم همه دنبالم میگردن، بعدم اینم میدونستم که اگه پیدام بکنن سرزنشم هم میکنن که چرا مجلس با هم ریختی. ایناش مهم نبود، که اینکه پیدام کنن همین برام مهمه، همین که بهم توجه کنه. وقتی اینا رو میشنوی میفهمی خیلی از آدمایی که ما بعد عوضی نمیدونم کثیف یا فلا دیدیمشون، واقعا اون آدم یا ظالم دیدیمش یا اینکه دیگران رو به درد میاره اذیت میکنه، بعد که نگاه میکنه میبینی بابا این بنده خدا اصلا با دیگران کاری نداشته، اون به احساس پوچی خودش، به احساس حقارت خودش هی داره پاسخ میده. قصدش آزار دادن دیگران نیست. خیلی ها اینجوری هن. قصدش آبانکی داره ظاهرن داره آزار میده. قصدش آزار دادن دیگران نیست. از آزارهای احساسی که در درون خودش هست میخواد خلاص بشه. درونش بهش میگه تو هیچی نیستی، هیچکی نیستی، معلوم نیستی. بعد یه چک میزنه تو گوش اون یکی، اون میگه آخ، میگه دیدی من معلومم دیگه، دیدی الان صدای کشیده ای بود که من زدم، اگه من نبودم اصلا این میگفت آخ. من تازه خوشحالم میشه جای دستام مونده رو صورتش، ببین من چقدر هستم، ببین من خیلی هستم. پس در بعضی از افراد آنقدر این احساس نبودن و نامری بودن یا نامعلوم بودن شدید است که برای رهایی ازش دست به کارهای عجیب و غریب میزنن، مثلا با رنج دادن دیگران، با آزار و اذیت و خرابکاری، با تولید ناهنجاری و ساختار شکنی و نافرمانی و تخریب و آسیب رساندن به خود و دیگران و اجتماع و یا لجبازی. لجبازی. من توی جمع خانوادگی خیلی سال پیش ساعت 11:30 شب میخواستم از خونه خواهرم اینا بیام بیرون، طبقه 4 بودن، میخواستم بیام بیرون، بعد همه میگفتن و میخندیدن ایشکی با من بد نبود، ایشکی با من کار بدی نداشت، سر کار مبحث کاری یه بحثی شده بود، من یه دفعه گفتم من میرم خونمو، میرم خونه بابام. بعد پسر خواهر بزرگ من اومد با خنده در گفت کرد، گفت نمیذارم، غلط کردی، بشین غذا داریم میخوریم، دور همیم داریم کیف میکنیم. بعد اونجایی که من میبینی اون بنده خدا با خوبی و خوشی و با مهربونی داشت سعی میکرد که منو نگه داره، میدونست ساعت 11 خورده ای من دیگه میدونستن من جنی میشم، فهمیده بود من الان تو اون لحظه جنی شدم، میخواست فقط نگرم داره. بلند شدم گفتم ولی من چی میخواستم؟ اون میخواست من اذیت نشم، من میخواستم من دیده بشم. لجبازی، من میرم در بست. گفتم هیچ دری برای من با آقا، من از پنجره طبقه 4 اومدم خودم پرت کنم پایین، به خدا خانواده منو گرفتن رو هوا. بعد انقدر ترسیدن اینا، خودم کسا قش کرده بوده و ترس، واقعا یه بازی رو شروع کرده بودم که نمیدونستم تهش چی میخواد بشه، عقل نبود دیگه قشنگ. بعد من آوردم بالا، همشون ترسن، گفتن در رو باز کن، گفتن بیا برو بیا برو، الان اینجا یه چیزیش میشد بابای ما رو وله میکن، میگه بچم عقب افتاده نبود، انیشتین بود. این جمله امروز اومد تو مغزم، یه موتوریه اومد یه جور اینجوری جلوی ماشین من و چند تا ماشین دیگه، بعد هرسم گره گفتگوی درونی یکی از کاراکترهای تو مغزم جیر کرد، گفت ببین الان این میخورد به ماشین من، این خدای نکرد یه چیزش میشد، خانوادش نمیگفتن این مرد گنده عقب افتاده بود که بیعقل بود، میگفتن انیشتین بود، یعنی ما باید الان پول انیشتین رو پرداخت کنیم بابت این موتوریه. منم همینجوری بودم، بابای منم بیمت همینه، گفت مطمئن ماشین. پس لجبازی یا رفتارهای ضد ارزش کردن و فرار از دست قانون و با مردم و اجتماع درگیر شدن، دزدی، اعتیاد، کلاهبرداری، هزاران رفتار غیر اجتماعی شروع به جلب توجه میکنن. اصل موضوع جلب توجهه. ایها الناس ببینید من هستم، ایها الناس ببینید من هستم، ببین من چقدر دوست پسرای خفنی دارم، ببین من چقدر دوست دختر دارم، ببین من چقدر دوستای مهم دارم. فلانی خواننده رو میشناسی؟ کدوم فلانی که خیلی معروفه اینجوری یک ساعت و نیم ازش تعریف میکنی؟ خب دوست منه، من باهاش شوخی دستی دارم. ببین من در پیام پنهان دارم، ببین من کی هستم. ما که مدت چند سال پیش هر جا میرسیدیم میگفتیم سلام خوبی خسته نباشید، من بابام شجرنامه دارم. یارو میگفت جان پدر بزرگ من خام بوده. بعد میگفت تو چرا تو ایسکا اوتوبوسی؟ به خدا من تو ایسکا اوتوبوس میگفتم پدر بزرگ، تو اصلا میدونی بابا بزرگ من کیه؟ یارو میگفت اونو نمیدونم کیه ولی تو رو میدونم کجایی، اینجا چرا نشستی؟ چی میگی آخه؟ بعد اون بنده خدا مثلا تو فکر کردی الان توی ایستگاه اتوبوس نشستی تو اون وضعیت؟ بعدم کلا دو تا بلیت داشتم، فقط بلیتا رو هم تو دستم گرفته بودم که گم نشه. حالا تو اون وضعیت این مرد بفهمه پدر بزرگ تو خان بوده، فهم میکنه بعدش مثلا چه رفتاری با تو میکنه؟ مثلا چه فرقی داره چه رفتاری با تو میکنه؟ مثلا میذاره تو رو سرش حلوا حلوا میکنه، یا مثلا بلند میشه میگه شما بشین؟ بعد مثلا اون یه تیکه رو میگذرونی میری، اتوبوس میاد سوار میشه، دو تا اسکا که رد شدی، بعد پیش خود میگه خب برای چی من این حرف رو به این بند خدا زدم؟ میدونی من کیم؟ مثلا چرا اینو گفتم؟ خجالت میشه آدم. خب بریم یه استراحت کنیم، برگردیم ادامه کلاس رو بریم بچه. خب دوستان عزیز ادامه کلاس، اونم این که پس در واقع این گونه باور کردند که هرچه بیشتر مردم متوجه آنها شوند، بیشتر اثبات می کنند که من هستم، و یا هرچه مردم بیشتری متوجه حضور آنها شوند، بیشتر ثابت می شود که من هستم. حال اینکه این اثبات کردن و جلب توجه از چه طریقی باشد معمولا خیلی مهم نیست. اما نکته جالبی است، کسی که عزت نفسش آسیب خورده معمولاً باور مناسب و اعتماد خاصی به خود و توانایی‌ها و قابلیت‌هایش ندارد. اینگونه باور دارد که من نمی‌توانم خودم را از طریق مناسب نشان دهم و بودنم را اثبات کنم. پس با خرابکاری و میانبر زدن و روش‌های ناسالم و نامناسب شروع به انجام این کار می‌کنم. ببینید الان توی این مطالبی که گفتم در مورد من هستم که میتونه مریضی باشه، پس در واقع از اونجایی که یه سری رفتارها با من شد و من توی اون رفتارها استنباطم این بود که خوب نیستم و مفید نیستم، کافی نیستم، به این نتیجه رسیدم که مثلا انگار خیلی معلوم نیست که وجود دارم. پس شک کردم به موجودیت خودم. پس برای این که این شک رو برطرف کنم، مدام یه سری کارها رو میکنم، جلب توجه میکنم، نمیدونم یه سری لجبازی ها، یه سری خرابکاری ها، یه سری کارهایی رو میکنم که بیشتر جلب توجه کنم تا اینجوری معلوم بشه که من هستم. در واقع من دارم به احساس خودم پاسخ میدم. حالا توضیحات دیگه هست، ولی بذارید من اینجا اول راه درمان این موضوع رو بهتون بگم. همیشه برای این که بخوایم راه درمان رو قبول کنیم، چون راه درمان یه راه پیشنهادی جدیده که میخوایم قبول کنیم، باید اول مطمئن شیم راه های قبلی که استفاده میکردیم درست نیست. حالا بعضی الان شاید توی حرفای من بشنون بگن خب من که موامو خروسی نمی کردم یا رنگشو بخوام مثلا آلبالویی کنم، من که مثلا تکچرخ نمی زنم، یا من که مثلا تو مهمونی یه دفعه نمیرم قایم شم همه دنبالم بگردن، یا من یه سری از این کارهایی که آقای خلعت‌پری گفت و من که نمی کنم، پس من مشکل ندارم. ببین مشکله توی شدت و حدتش من دارم توضیح میدم. این که دیگران در مورد من چه فکری میکنن، اینو داری؟ این همون مشکله. این که اهمیت داره بقیه دارن نسبت به من چه فکری میکنن. من چند روز پیش داشتم توی جلسه میگفتم، گفتم در طول روز 60,000 رشته فکری در سر یک نفر تردد میکنه. حالا یه دون از این فکر در مورد تو باشه، فکر بدی هم باشه، چه اهمیتی واسه من داره که مثلا فلانی که 60,000 رشته فکری تو سرش هست 6 تاشم فکرای بد در مورد من باشه؟ خب باشه، به من چه؟ مگه تو مگه میتونی جلوی 60,000 رشته فکری اون آدمو بگیری؟ برای چی نگران این موضوعی؟ پس این که من نزد دیگران چجوری به نظر میرسم نشانگر نامطمئن بودن از خوب بودن خودمه، کافی بودن خودمه. اگر من به هستم خودم مطمئن هستم، آقا من هستم مثل بقیه. ببین بچه، بیشتر از این که ما به بودنمون فکر کنیم به خوب بودن یا بد بودنمون فکر کردیم، این اون آلودگی است. یعنی انقدر به من گفتن تو خوب نیستی، من ترجیح دادم مثلا نباشم. بعد کم کم تو خودم گم شدم. شما همین امروز نگاه کن ببین در زندگی، در همین امروز ها ببین خدا وکیلی بیشتر در دنیا بودی یا تو سرت. این که من از دنیا فرار میکنم میرم تو سرم قایم میشم، با گفتگوهای خودم تو مغز خودم تو دنیای ذهنی خودم قرار میگیرم، این برای چیه؟ چون من اومدم تو دنیای واقعی بین آدما قرار بگیرم، خوب دیده نشدم، از دنیای واقعی آدما فرار کردم رفتم تو سرم، رفتم تو کله خودم. اینجوری بیشتر بهتر بود برام، انگار احساس امنیت بیشتری کردم. اینکه دیگران منو چجوری میبینن همین مشکلیه که ما داریم. چرا انقدر برای دغدغه است که دیگران در مورد تو چه فکر میکنن؟ دیگران تو رو چجوری میبینن؟ بعضی حالا مریضی خیلی بیشترم میشه برای بعضی، بازم میگم چراییش مهمه. بعضی میگن دوست دارم بعد از اینکه مردم همه من رو به خاطر بسپارم. برای چی میخوای؟ تو وقتی خودت نیستی دیگه اصلا تو دنیای نیستی هستی دیگه، برای چه فرقی داره؟ تو اصلا متوجه دنیایی که زنده ها هستن نیستی. میگه دوست دارم من سالها و قرنها من رو به یاد بیارم. مرچی به یاد بیارنت؟ اصلا این خواسته چرا به وجود اومده؟ برعکسشم از بعضی دوست دارن که اصلا کلن مردن بسوزوننش و هیچ اثری ازش نمونه. چرا؟ چون میگه من انقدر خوب نیستم، بهتره که اصلا کسی نفهمه من اومدم و رفتم. پس فکر نکنید که مثلا چون اون چند تا گزینه‌ای که من گفتم و تو نداری پس تو این مشکل رو نداری. به اینا توجه کن، اگر اینا رو داری حتما این مشکل داری با شدت کمتر. این که برات مهم دیگران تاییدت میکنن یا نه، برات مهم دیگران نگات میکنن یا نه، برات مهم دیگران به توجه دارن یا نه، اینکه برات مهمه دیگران در موردت چجوری فکر میکنن، این که برات مهمه دیگران خدا کنه در موردم خوب فکر کنن، این که من سعی میکنم همه کار برای تو بکنم که تو نسبت به من حس خوبی داشته باشی یا به من بگی آدم خوبی هستی، این مریضیه. اگر من کاری رو میخوام بکنم باست دل خودم باید بکنم، نه برای اینکه نظر تو عوض بشه. چون اگه یه رفتار خوب من بتونه نظر تو رو خوب کنه در مورد من، هیچ تضمینی نیست من همیشه رفتار خوب داشته باشم. یه رفتار بد منم میتونه نظر تو رو عوض کنه. نظری که تی میخواد دم به دقیقه عوض بشه به چه درد من میخوره؟ برای چی براش تلاش کنم؟ بعدم من یه چیز بهتون بگم بچه، من این جمله رو میگم امروز همه تون داشته باشید، شاید یه حقیقتیه که خیلی دوست ندارن اصلا اینجوری بهش نگاه کنن. این حقیقت داره، آدم ها تا زمانی که به شما نیاز دارند به شما میچسبند، به شما اهمیت میدن، دور و بر شما هستند، شما رو دوست دارن تا زمانی که به شما نیاز دارن. در واقع شما نیازهاشون رو برآورده میکنی. زمانی که دیگه شما نیاز دیگران رو نتونید برآورده کنید، اکثراً، نه 100%، ولی اکثراً از دور و بر شما میذارن میرن. مثل چی؟ دو تا بچه رو در نظر بگیر، یه پدر و یه مادری رو داره. تا وقتی که بهش احتیاج داره، نیاز داره، در واقع به خاطر نیازها و احتیاجات خودش. بعد مادره یا پدره میشن 70 سال 80 سال، بلافاصله میبرن میندازنشون خانه سالمندان. شما بی اندازه این موضوع رو دیدید، یا کلن بچه ها از خونه پدر و مادره میذارن میرن یه کشور دیگه. مثل اون مثالی که من تو اون سمیناره زدم، یه پیرزنی بود با از این چرخ دستی ها داشت میرفت نون بگیره، نمیتونست تکون بخوره، حتی یه قدم نمیتونست برداره. بعد وایستاد منتظر یه تاکسی که یکی ببرش یه چهارم مرتن نون بخره بیاد خونه. بودم مادر تو چیجوری میخوای بری؟ من بردم آوردمش، یعنی برش نگردم تا اونجا بردمش تا دم نون بایی. گفتم چجوری میخوای این کارو بکنی؟ گفت خب چیکار کنم، گشتگی میمیرم. گفتم بچه‌هات؟ گفت 3-4 تا بچه دارم، همشون هم پولدارن، آلمان و آمریکا و اینا، هیچ کدوم پیشم نمیان. حالا این تازه خوب خوباشون بود که پیرزنه هم دستش به دهنش میرسید، یه سری از اموال به نام خودش بود، کسی نمیتونست ببرش خانه سالمندان. هر میگم بالاتر از پدر و مادر که نداره، طرف پدر و مادر خودش هم میبره. بابا باور کنید ما تنها اومدیم، تنها هم میریم از این دنیا. این حقیقت. حالا دوست نداریم این حقیقت رو ببینیم، یه اسمای خوب روش میذاریم، این حقیقت. مثل بعضی از آدم ها که دوست ندارن خدای حقیقی رو ببینن، خدایی رو میسازن که لازمش دارن. هر چقدر بهتر زودتر با حقیقت مواجه بشیم خیلی بهتره، به نظر من که خیلی بهتره. حالا الان من دارم تایی رو میگم آقا پدر و مادر رو در نظر بگیر که این همه میگه دیگه از مادر به زیر پای مادران است و پدر نمیدونم فلانه و پیساره. دیگه از یه جایی به بعد که پدر و مادره دیگه کارایی ندارن، احتیاجات من باشون برآورده نمیشه، خدافظ سالمندان. بعد چه مهمه، چه اهمیتی داره بقیه در مورد من چقدر خوب فکر کنن؟ یه من که توسط پدر و مادر به این دنیا اومدم، داستانمون اینجوریه. حالا چه اهمیتی داره همسایه‌مون، فامیلمون، اون یکی غریبه در مورد من؟ مگه من سیرک اینجا من اومدم برای مردم زندگی کنم که انقدرم نگران باشم که در موردم چه فکر میکنن؟ هر فکری دوست دارم بکنن که میکنن، مگه من میتونم جلو فکرشون رو بگیرم؟ مگر اینکه یه کاری بکنم کل عمرمو بذارم هی برای همه خدمات بدم که تضمینی باشه برای اینکه برام خوب فکر کنم، به من خوب فکر کنن، اینم تازه تضمینش تا یه تایمیه، از یه جای به بعد زورم نمیرسه دوباره بقیه رو، یعنی همیشه نمیتونم، حتی بگو 5 نفر رو نمیتونم تا آخر عمرم، من 5 نفر رو، اصلا 1 نفر رو تا آخر عمرم من نمیتونم راضی نگرش دارم. هر کاری هم بکنم بعضی از رفتارهای من، بعضی از کارهای من، بعضی از حرفهای من براش خوشایند نیست. پس ما این مشکل داریم. خب حالا بر برطرف کردن این مشکل من این پیشنهاد دادم. اول باید به روش قبلی که خودت استفاده میکردی ازش دست برداری، مطمئن بشی که اون جواب نمیده. هر چقدر مثلا ذهن من بارها به من گفته اینا تو رو نمیبیننت الان، گفتم خب چیکار کنم؟ گفته بلند شو. توی مجلس نامزدی به من گفته بلند شو، این شلوارک بپوش، با یه دونه آستین حلقه ای وسط تکنو بزن. من به قرآن کار کردم. یعنی الان اون شده یه برگت ننگی تو تاریخ زندگیم. فقط کافی اون لحظه راهکار رو دارم میگم. فقط کافی اون لحظه که درون تو به تو میگه اینا تو رو نمیبینن و هیچکی متوجه تو نیست، تو خیابون با ماشین تکاف بزن، دور در جا بزن، اینجوری دیده میشی. فقط کافیه که اینو به خودم بگم که اگه من الان دور در جا بزنم، چرا دور در جا زدم؟ چرا تیکاف زدم؟ چرا میگی برو مواتو خروسی کن خروسی کردم؟ چرا میگی مثلا حرکات ناهنجار و عجیب غریب در بیار که دیده بشی؟ چرا من این کارو باید بکنم؟ چون تو داری به من میگی تو دیده نمیشی، تو وجود نداری، این کارا رو بکن که موجودیت و وجودت معلوم بشه. اگه من این کارو بکنم یعنی حرف تو رو قبول کردم. ای ذهن، تو به من میگی چون تو معلوم نیستی این رفتار رو بکن. میگه چون تو معلوم نیستی وسط یه جمعی که همه ساکتن تو اینجور کن. شما اگه بخوای روش جدیدی که من دارم میگم استفاده کنی، بعد اول روش قبلیت که استفاده کردی دیدی جواب نمیده، بدترم میشه، اول بعد از اون دست بکشی. خب هر بار ذهن من گفته ببین الان اینجا هیچکی متوجه تو نیست، یه کاری بکن ببیننت، که همه ساکت نشستن توی مطب دکتر، نوبت بشه برن دونه دونه تو، هیچکی هم هیچ حرفی نمیزنه. خب به همه اندازه که بقیه دیده میشن تو دیده میشی. میگه نه تو دیده نمیشی، ایشکی برای تو ارزش قائل نیست، ایشکی اصلا متوجه نشو از در اومدی تو. میگم خب چیکار کنم؟ میگه بشکن بزن، سرصدا کن. اگر من این واکنش رو نشون بدم، یعنی راهکاری که دستوری که مغزم میده رو انجام بدم، یعنی عملا خودم تایید کردم من دیده نمیشم، دارم تلاش میکنم برای اینکه دیده بشم. پس عملا من تایید کردم دیده نمیشم، دیگه مهم نیست چه تلاشی میکنی. و راهکار اون لحظه اینه که اولا که اون لحظه ای که ذهنت بهت میگه این کارو بکن تا دیده بشی، اون کارو انجام نده و فقط باش، حضور داشته باش. و بعد در جوابم اینو بگو به خودت، اگر مطمئن بودم کی قراره مطمئن بشه من هستم، خودم یا بقیه؟ کی مهمه تو زندگیم، خودم یا بقیه؟ من هم موقع یه دست بزنم به دست و بال خودت، میبینی هستی، دیگه هیچ تلاشی نکن برای اثباتش. به همین راحتی. این سوال از خودم بپرسم، اگه مطمئن بودم من هستم، به قد کافیم هستم؟ من کامل نیستم ولی به قدر کافی برای زندگی شخصی خودم کافیم. اگه واقعا کافی هستم، اگه باور داشتم کافی هستم، الان اینجا بشکم میزدم وسط این مطب به این ساکتی که همه مریضا نشستن، الان مثلا این حرکات جانگوله رو در میآوردم. مثلا الان نگاه میکنم میبینی یکی با موتور داره تکچرخ میزنه توی جای خیلی خطرناک، نه تو پیست، تو خیابون. برای چی؟ ای مردم منو ببینید، من خودمو به خطر انداختم که شما به من نگاه کنید. هر لحظه اونی که داره تک چرخ میزنه امکان این هست که برگرده با مخ مغزش رو آسفالت پخش بشه و آدم دلش به حال اون میسوزه. اون یه قهرمان نیست، اون یه بیچاره است. اون یه قهرمان نیست. اونی که دعوایی نیست میره وسط، دوستاش شیرش میکنن برای اینکه دوستاش تاییدش کنن، چاقو رو در میاره میکنه تو کلیه یه نفر و تا آخر عمر یا اعدام میشه یا زندان حبس ابد میکشه، اون قهرمان نیست، اون یه بیچاره است. هر آدمی که چه میدونم، مثلا من فکر کن ما داریم الان، چرا دروغ بگیم، داریم چه توی دخترها چه توی پسرها، میگن درونش میگه تو بیارزشی، میگه خب چیکار کنم، میگه اگه راست میگه با این پسره دوست شو، این پسر خیلی خفنه، بعد میره با اون دوست میشه، بعد میگه خب الان با ارزشم، میگه نه این که آدم نیست، آدم بود با تو دوست نمیشد، میگه بعد چیکار کنم، میگه با اون دوست شو، بعد یه دفعه میبینه با نصف تهران دوست شده، میگه خب الان خوبم، میگه نه بابا اینایی که دیدی اینا از اون تاریخ مصرف گذشتهان، آدم حسابی که با تو دوست نمیشه، بعد فرداش یکی دیگر رو میبینه میگه ببین این، اگه این، بعد میبینی پسر و دختر داریم تو سطح شهر هی قربانی میگیریم، شدیم زامبی، گازمون گرفتن ما هم داریم بقیه رو گاز میگیریم، بعد مثلا اسمشو میذارن طرف تنوع طلبه. تنوع طلب چی بابا؟ به قرآن تنوع طلب نیست، یارو بیچاره است. بعد شما دیدید احتمالا شنیدید توی خیلی از پسرها و دخترها الان ارزش، مخصوصا تو پسرها، ای فلانی بهترین تیکه ها با فلانیه، این ارزش آخه. بعد خودش رنج میبره، چون انسان خودش یه روح الهی داره که رنج میبره از این موضوع، ولی پیش دوستاش تاییدش میکنن برای اینکه دیگران بخندن دست بزنن، من دلغکم دیگه، چون خودم که خودم نمیتونم تایید کنم، این کارو میکنم که بقیه منو تایید کنن. الان نگاه کنیم میبینیم مثلا اون آدمایی که توی اینستاگرام توی مهمونی ویدیو گرفتن این استوری میذارن، اینا قهرمان نیستن، اینا لاکچری نیستن، به خدا اینا بدبختن، به خدا بدبختن، به خدا از زور بدبختی کسی که داره سر سفره غذا میخوره، از غذاش هی ویدیو میگیره، هی لایف میذاره، هی استوری میذاره، که چی بشه؟ اصلا میخواید پیامش چیه؟ میخواید به مردم بگی مردم یه وقتی خدای نکرده فکر نکنید ما حال نمی کنیم، ما زندگی خوبی نداریم، کسی به چیزی گفته؟ کسی که به تو چیزی نگفته، تو داری به احساس خودت پاسخ میدی، پس در درونت یکی به تو ای میگه تو پوچی، تو کمی، تو بدبختی، بعد تو میخوای به درونت پاسخ بدی نه من به خدا بدبخت نیستم، من لاکچریم. ما اشتباهی بعضی ها رو قهرمان میدونیم، حتی خودمونو گاهی اوقات با بعضی از رفتارمون فکر میکنم الان قهرمان شدیم، قهرمان دوستامون، قهرمان خانواده، چه حالا کارهای مثبت کنیم چه کارهای منفی کنیم، سیرک دیگه، منم دلغک، با کارهای خوبم میخوام بقیه برام دست بزنن، پس من دلغکم و انجام سیرکه و شما هم تماشا چید، با کارهای بدم میخوام جلب توجه کنم مردم برام دست بزنن، بازم این سیرکه، منم دلغکم. وقتی یه انسان داره بر بقیه زندگی میکنه دلغکه دیگه، همش نگران اینم که تو بهم نگاه میکنی نمیکنی، به من توجه میکنی نمیکنی، حواست هست من هستم، حواست نیست، منو تایید میکنید، منو قبولم دارید، منو دوستم دارید، والله من این جمله رو میپرستم که گفت هر کس که خود را، خود ذهنی ها، هر کس که خود را ستود حقیر شمرده خواهد شد، و هر کس که خود را حقیر شمرد یعنی هیچ کس شد، کسی نشد، یعنی اون موقعی که مغزت فشار میاره زود باش یه کسی باش، بگو من هیچکی نیستم، مثلا من هیچی نیستم، هر کس، کمتر انسانی به این مرحله میرسه، هر کس که خود را حقیر شمرد ستودنی خواهد شد. برید نگاه کنید ببینید تمام آدم هایی که ما خیلی مثل یکی مثل انیشتین خیلی دوستش داریم، خیلی ما هیچکی نمیشناسه، هیچکی هم نمیدونه چی کار کرده، میگفت انیشتین با یه نفر صحبت میکرد، یارو بهش برگشت گفت تو رو خیلی همه دوست دارن، خوش به حالت فلامسون. گفت والا نمیدونم والا ادیسون بود کی بود، با یکی داشت الان خاطرم نیست با کی صحبت میکرد، گفت والا تو رو همه میشناسن و میدونن چه خدماتی دادی، منو هیچ کس نمیدونه چه خدماتی دادم، همه من میشناسن. چرا؟ چون هیچ کس نبود. نه براش مهم بود چه لباسهایی بپوشه، مردم چه فکری کنن. همینه، این اینجور هست. پس هیچ تلاشی برای اثبات وجود خودت نکن، چون تو وجود داری. هر تلاشی کن، بچه این جمله رو بگم حرفم رو تموم کنم، این خدا شاید اگه به من بگن 10 تا چیز تو این دنیا تو این مسیر زندگیت فهمیدی یکیش خیلی مهمه، از اون 10 تا چیه؟ یه دونش همینه که میگم هر تلاشی که کنی برای این که ثابت کنی تو هستی، از تو هستی دورتر میشی، هر یه تلاشت 100 قدم دورترت میکنه و در جوابش هم اتفاقا جواب برعکس میگیری. برای اینه میگن، گفتم مادر من بنده خدا همه یه تلاشش رو کرد با همه جور خدماتی که به آدم بده بگه ببینید منو، من آدم خوبیم، تو رو خدا منو دوستم داشته باشی، و در لحظه مرگ تو تنهایی و غم و تاریکی مرد. و بازخورد دنیا همیشه داره بهت میگه که تو داری کار درست رو انجام میدی یا کار غلط. وقتی یه سری کارها رو میکنم، مثلا شما دیدید برای جالبه، برای دوستایی که براتون مهم نیست باشن یا نباشن هیچ تلاشی نمیکنی برای اثبات وجودت، برای که خوب به نظر برسی هیچ تلاشی نمیکنی، همیشه برای اونا دوست داشتنی هستی. ولی توی رابطه ای قرار میگیری که میخوای همه کار بکنی، اما اول 10 دقیقه 20 دقیقه اول میخوای بگی من خیلی خفنم، من خیلی بزرگم، من خیلی من پولدارم، من اینجوریام، من اونجوریام، همه این کارا رو میکنه، بعد 20 دقیقه به یه روز دو روز سه روز نمیکشه این رابطه کات شد خدافظ. بعد میگه این همه من اطلاعات دادم، این همه دروغم قاطیش کردم، این همه تلاش کردم بگم بفهمونم برسونم که من خفنم، من همونیم که تو میخواستی. سن دیدی توضیح اضافه میدی، بعد میبینی دقیقا همونا میشه دلیلی برای رفتن یارو. بعد زنگ زن بعد سه روز به یکی دوستات میگه چی شد این رفت، میگه بابا یارو چقدر زر میزد، چقدر ور میزد. میبینی تو من تلاش کردم که هی بگم من هستم، من هستم، ببین من چقدر خوبم، من همون ایدئالی هم که تو میخوای، بعد یارو میذاره میره. حالا تو برو ببین خیلی راحت، اگه مغز جلسه امروز رو میخوای بفهمی، برو توی روابطت که برات مهم نیست باشن یا نباشن، برن یا نرن، ببین اونجا هیچ فریادی برای من هستم نمیزن یا خیلی کمه. اونا هم الان 100 سال اون دوستا قدمت دارن، با چوبم میزنی نمیرن. ولی اونجایی که تلاش کردی که بگی من هستم، حالا با زیرکی مثلا فکر کردیم با استراتژی بلدیم چجوری بگیم من هستم، کسی بو نبره قصدم چیه، هیچ کدومشون نموندن. چون هر تلاشی برای اثبات وجود خودت تو رو دورتر میکنه از موجودیتت. بچه اینم بگم تا برای جلسه، حالا جلسه بعدی که سوال جوابه، ولی یک ماه ما مرحله هشتم میشه مرحله آخر عزت نفس پیشرفته که بقیه مطالبمون رو تو ماه دیگه میگیم و پایان دوره عزت نفس پیشرفته. حتما تو ماه بعدی باشید، برای اینکه تقریبا یه جمع‌بندی از کل دوره خواهیم کرد و به نتیجه رسوندن کل موضوعات مرتبط به عزت نفس پیشرفته. دوستتون دارم، پیروز باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اونم این که زندگی رو واسه خودمون زندگی کنیم، مهم نباشه بقیه چه فکر میکنن، چون بقیه فکر میکنن، چه ما تلاش کنیم چه نکنیم، جلوی فکر کردن بقیه رو نمیشه گرفت. پیروز باشید.